أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قبل الورود في موضوع البحث، يعني قاعدة لا خمس إلا بعد المؤونة، ينبغي التذكار إلى نقطة، وهي أنما استدلنا به من النصوص لكون الخمس لمنصب الإمامة، هذه النصوص تامة سندا ودلالة لتضافرها وصحة بعض رواياتها مثل رواية سيد عبد الله بن سلام. لكن رواية حسن بن علي بن الراشد أو أبي علي بن الراشد، هذه الرواية بعد التأمل وجدناها مرسلة، ولكن عبرنا عنها بالمؤتبرة اغترارا بتعبير صاحب الوسائل، حيث قال بالإسناد عن أبي علي بن الراشد، لكن ليس هذه الرواية مسندة بل هي مرسلة، سيأتي بيان ذلك. أما قاعدة لا خمس في المؤونة، لفظ المؤونة لما ورد في روايات المقام في نصوص المقام فلا بد من تنقيه معناها اللغوي، يعني لأن كل لفظ أخذ في متعلق الحكم أو في موضوعه في روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا اللفظ يكون مراد الإمام عليه السلام بمعناه المتفاهم العرفي في أسره، فلا بد من الرجوع إلى كلمات اللغويين الأقدمين حتى يتضح مراد الإمام من لفظ المؤونة. المؤونة جاء في كلام الخليل بأنه من فعوله، من مانهم يمونهم، يعني من معنه، وما يتكفله الإنسان أو يتكلفه لتهيئته من الأموال قال هو المؤونة. الجوهري قال المؤونة تهمس ولا تهمس. المؤونة مثلا المؤونة لو حمدناه يصير مؤونة مؤونة، وإلا بدون الهمز لا وجد قراءته إلا مثل مونة أو مونة. على أي حال أخذ في معناه ما يتهيأ بتعب ومشقة، بعضهم فسر نفس المؤونة بما فيه تعب والمشقة، أخذ كأن في مأخوذ، يعني مأخوذ في لفظ المؤونة تحمل المشقة، تحمل الصعوبة لتهيئته لأجل الغوت. وأما المراد من المؤونة في باب الخمس أعم من ذلك، يعني تارة تكون المؤونة في تحصيل الفائدة والغنيمة، كل تاجر وكاسب لتحصيل ربح يتحمل مؤونة، يصرف مالا لحفظ ذلك المال في مكان، في حملها، يعني الأموال مال التجارة، في حمل مال التجارة ونقله أو في مثلا حفظ الدواب والأنعام ورعيها وسقيها، أو في الأرض الفلاح لسقي الأرض ونحو ذلك من المؤونة المتحملة لتحصيل الرب. وأيضا يطلق على مؤونة المصروفة في المعاش، فقولهم عليه السلام عليهم السلام الخمس بعد المؤونة أو لا خمس إلا بعد المؤونة، المؤونة ليس بمعنى خصوص المصروف في المعاش بل يعم ذلك. وأما هل أخذ في إطلاق لفظ المؤونة وقوع الصرف في الخارج أم لا؟ مثلا يعلم شخص بالعلم القطعي أن مؤونته لا أقل فلان مبلغ من المال في طول هذه السنة، بمجرد بداية ظهور الربح، في بداية ظهور الربح هل يجوز له أن يستثنيه ثم يخمسه أم لا؟ فلو قلنا بصدق المعونة على هذا وإن لم تكن مصروف بعده، ولكن هو يعلم قطعا أن هذا المال لابد له من صرفه في سبيل المعونة، هل يجوز أم لا؟ فلو قلنا بصدق لفظ المعونة عنوان المعونة على هذا المقدار من المال ولو لم يصرف بعده، فإن إذن يدخل في المستثنى، ولكن ولو لم نقول لا يجوز له استثناء ما هو بمقدار المعونة وإن كان يعلم قطعا أنه لا يصرف أكثر من هذا المقدار. هذا ثمرته الفقهية. وعلى عيال استدل لوجوب الصرف أولا بالمعنى اللغوي في المؤونة، قالوا أخذ في معنى المؤونة الصرف، تحقق الصرف في الخارج. هذا الاستدلال غير وجيه، لما نشاهد بالوجدان أن صدق لفظ المؤونة عام من أن يصرف في الخارج أو يكون بمقدار، مثلا لو سئل شخص كاسب تاجر فلاح بأنه ما مقدار مؤونة كفي تحصيل هذا الرب أو في إنجاز هذا الكسب مثلا، أو يقال يسأل شخص ما هو مؤونة سنتك، فيجيب مؤونتي في كل سنة كذا وكذا مبلغ. يعني المؤونة بحسب الإطلاق بدون قرينتين استعمال الحقيقي يعم ما هو مصروف أو يكون بمقداره، ولكن المأخوذ في لفظ المؤونة مال يتحمله الإنسان لتحصيل ربح أو في معاشه إمرار معاشه مثلا. وأما وقوع الصرف في الخارج هل أخذ في معنى إطلاق لفظ المؤونة؟ هذا لا يمكن الالتزام به. والدليل الثاني ظهور نصوص المقام، قالوا نصوص المقام كقوله عليه السلام أما الغنم والفوائد فيجب عليهم الخمس في كل عام بعد المؤونة، أو لا خمس إلا بعد المؤونة، أو الخمس بعد المؤونة. هذه النصوص بسياقها ظاهر في وجوب الصرف، هل يمكن الالتزام بهذا أم لا؟ في بحثهم يأتي. خب در این مسئله، در این قاعده الخمس و فی المعونه بحث مفصلی هست خیلی و فروع زیادی هم دارد. قبل از اینکه وارد بشیم یه نکته بود، ما در اون نصوصی که استدلال کرده بودیم برای اینکه خمس از ملک منصب هست به تعبیر کردیم معتبره ابی علی راشد. من در کتاب خمس هم خب جلوتر تعبیر کردم به معتبره. سرش این است که ما بالاخره به این عبارت صاحب وسائل اکتفا کردیم، دیگه نرفتیم خود اصل مصدر رو نگاه بکنیم. در وسائل در باب 2 از ابواب انفال حدیث 6 که این روایت آورده به این لفظ آورده، نگاه بکنید، و به اسنادهی، به اسنادهی یعنی صدوق در من لا یحضر، به اسنادهی عن ابی علی ابن راشد قال قلت فلان. خب میدونید فاصله صدوق هم با امام هادی، با امام بله هادی علیه السلام چندان زیاد نیست، ولد به داعی الحجه ابن باب بی از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود پدر صدوق، توجه فرمودید. و علی ایالن من خب به اسنادی دیگه ما نرفتیم به این سند خیلی نگاه بکنیم، چون که دیگه مفروغ گرفتیم و فقط رفتیم رو اون خود این ابی علی ابن راشد که ببینیم، چون مردد بود بین 3 نفر، دوتاشون ضعیفن، حالا یکیش الاختلافه، یکیش مسلم ضعیفه، معاصر امام رضا علیه السلام مسلم ضعیفه، تضعیف دارد، معاصر امام صادق علیه السلام فی اختلافون، و اونی که ثقه هست همین معاصر امام هادی علیه السلام هست، فلذا تعبیر کردی معتبره. بعدن که من رفتم رو خود من لای ازور نگاه کردم، دیدم اصلا سند نداره، اصلا مرسله، دارد که در من لای ازور که من نگاه کردم جلد 2 صفحه 43 حدیث 1657 عبارتش اینه، صدوق دارد ان ابی علی، بله اینجور دارد عبارت صدوق، رویه، رویه به صیغه مجهول، رویه ان ابی علی ابن راشد قال قلت فلان فلان. خب این سندش رو ذکر نکرده، رویه داره، خب این روایت چی میشه آقا؟ مرسل میشه. صبر کن آقا، صبر کن، عجله نکن. و اما اون سندی که ایشون در مشیخه داره ربطی به ایشون نداره، اون ابی علی ابن راشدی است که جد قاسم ابن یحیی هست، و اون همونجور که آی خوی در معجم رباط گفته و دیگران هم همه تصریح کردن، اونی که جد قاسم ابن یحیی است، اون معاصر امام صادق هست، کوفی هست، توجه فرمودید، اونی که ایشون یعنی صاحب وسائل در مشیخ سند داده اونه، توجه فرمودید. فلذا این مشکل میشد که ما این روایت رو بخوام بگیم چی است آقا، این مسند هست، اصل مسندش نیست اصلا، و شما مراجعه بکنید به خب اگر این باشه درسته، ولی در وسائل که الان میبینم خوندم الان از کافی نقل نکرده، باید بیارید این رو اگر چنانچه کلینی، چون وسائل که نقل نکرده از کلینی، اصلا کافی رو بخونید، بخونید
محمد بن یحیی، محمد بن احمد،
خب
محمد بن عیسی،
علی بن راشد یا ابی علی بن راشد،
ابی علی
بن راشد، بله این الان خوندن این سند درسته، چون کلینی هم خودش از اقدمینه دیگه، اون رباطش هم که متصل هستن، بنابراین همون که گفتیم درست میشه طبق سند کافی، اما طبق سند وسائل چی آقا؟ نیست، بله، چون وسائل آخه من اصلا آدرس زیلش هم کار ندارم، خود متن وسائل، چون در روایت قبلی که حدیث 5 دارد محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعن ابی بصیر، خب در روایت 6، در روایت 6 دارد که و به اسناد عن ابی علی ابن راشد، خب این ظهورش در چیه؟ این است که بعد اسناد صدوق دیگه، چون قبل صدوق اصلا صحبتی از شیخ هم نبوده در کلام ایشون، و این محشی هم که اینجا آدرس فقیه داده، فقیه هم نگاه کردم درسته اونجا هم آورده همینجور، منتهاش به صورت مرسل آورده، بله به طریق کلینی درست میشه، بله با این برمیگرده به همون به قول معروف که معتبره درست میشه، صحیح میشد، بنابراین که اون آل مهلب که همون هست، این معاصر امام هادی علیه السلام، اون توثیق دارد اصلا، بله میشد صحیح درسته. خب اما این قاعده لا خمس فی المعونه، لفظ معونه در نصوص اومده، میرسیم انشاءالله به نصوص، در لفظ معونه که لا خمس فی الا فی المعونه یا الخمس فی المعونه، معذرت میخوام، الخمس بعد المعونه، این چون اومده در نصوص، قبلا هم بارها عرض کردم وجه لزوم فحص لغوی در به اصطلاح مسائل فقهی این است که اون لفظ در روایت بیاد یا در آیه بیاد، چون ظهور اون آیه یا اون روایت دائر مدار معنای عرفی و معنای لغوی اصل صدور روایت میشد، ما باید اون معنای لغوی رو پس بکنیم. خب و الا اگر نیاد وجه ندارد ما فصل لغوی بکنیم. در کتاب العین خلیل دارد که المعونه فعولتون من مانهم یمونهم ای یتکف یتکلف، یعنی یتکلف یعنی به مشقت، به اصطلاح معونهشون رو عهده‌دار میشه، یتکلف معونتهم. سها دارد که جوهری دارد که المعونه تهمز و بلا تهمز. خب وقتی که بخونید بدون همزه چی میشه؟ المعونه میشه دیگه، معونه یعنی به سکون چی میشه؟ واو میشه. فتح مین که محفوظ میمونه، اگر همزه باشه میشه المعونه، اگر همزه نباشه چی میشه؟ المعونه. در مصبا دارد معونه، ولی در خود خلیل در ماده معنه آورده، معنه فعوله، صیغه فعوله بشه چی میشد؟ معونه، درست میشد. بله بعضی هم گفتن از مفعله هست، من الاون اونه، اون گفتن الخرج، خرج یعنی همین مخارج دیگه، توجه فرمودی؟ ولی عدل آورده در اینجا اعراب زده، ولی به نظرم عدل باید باشد، چون دارد لأنها ما ثقلون علی الانسان، توجه فرمود عدل رو به کسر اینجا بگیم معنی پیدا نمیکنه، عدل اگه باشه خب درست میشه، عدل چون سخته دیگه شد مشکله. در حال دارد که ولو خلیل گفته، خلیل گفته که اینه که میگن از مفعله هست درست نیست، میشه جوری استدلال میکنه، میگه ولو کانت مفعلتن، ولو کانت مفعلتون، لفظ ما اون مفعله باشه، لکان مبنیتن علا معیشتن، بله بله الان معینتن مثل معیشه، چون اصطلاح میشد که معینه باید بشد، یعنی دیگه معونه معنا ندارد بشد، چون این مفعله هست و مفعله میشد معینه، اون فتح بر یا ثقیله، اون وقت این میشد معینه، از میشد میشد معینه، یا میشد معینه. خب این در ادامه دارد که و عند الاخبشه یجوز ان تكون مفعله، مفعوله نه مفعله، مفعوله هم میتونه باشه، مفعوله معنت القوم، معذرت میخوام، معنت القوم امونهم معنم اده تمل معونتهم، اینم گفته همون معنه هست، منتها بر وزن مفعوله هست، اون دارد فعوله، این دارد مفعوله. مفعوله اگر باشه خب معنه میشه معونه، معونه میشه، بله معونه، مفعوله مفعوله، بله این معنه بوده میشه معونه، باید معونه باشه، متوجه هستی دیگه؟ معنه مگه نیست؟ خب این مای مفعوله چیه؟ اضافیه، اون وقتی چی باید بشد؟ معونه، نه نه دیگه بیدی معنه است، معنه میگه اخفشی میگه ان تکون مفعوله و معنت القوم امونهم معنن، معنت القوم دیگه امعونهم یا امعونهم، خب ریشه رو معنه گرفته ایشون، بعد دیگه مفعوله. خب اگه وقتی ریشه معنه باشه مفعوله چی میشد؟ معمعونه، معمعونه میشه، چی معینه باید درست کرده ایشون. خب و من ترک الهمزه قال منتهم امونهم، خب اونم دیگه همزه بکنه علا ایالن. این لفظ معونه یا بر وزن مفعله باشد، مفعوله باشد، یا بر وزن فعوله باشد، اصح این گفتار همه حرف خلیل اعظم درست داره که میشد معنه بر وزن چی؟ فعوله، که میشد چی آقا؟ معونه، درسته و صحیح هم هست. یعنی اون چرا که انسان در تهیهش به مشقت میفته، با مشقت اون رو تهیه میکنه برای هر چیزی دیگه، حالا بعد معونه برای قوتی چیزی. و در هر حال این به معنای همون مالیست که، قوتیست که انسان با مشقت تهیه میکنه، یعنی ماحصل کلامات اهل لغه این میشه. حد میکنم که مرادشم از معونه در باب خمس که گفته میشد، یعنی مطلق اون مخارجی رو که انسان یا در سبیل و طریق و تحصیل اون خمس باید تحمل بکنه. بالاخره ما یجب و فیل خمس، متعلق خمس که مال هست، کسب هست، ربح هست، فایده هست، هرچی هست، اون متعلق خمس نیاز به کسب دارد، اکتساب دارد، چه بسا خب انسان در راه تحصیل اون مخارج رو متحمل میشد. این یا اینه به این معناست که خب این مالیست که او در جهت تحصیل او تحمل کرده، مخارج رو، این مخارج متحمل هست، یا اینکه اون مالی رو که انسان برای زندگی صرف میکنه، بالاخره مالی به سختی تحمل تهیه میکنه و تحمل سختی برای اینکه چیکار بکنه آقا؟ امرار معاش بکنه. این لفظ معونه بر حسب بستر در باب خمس هر دو رو شامل میشد. اون اولی رو شامل میشد به خاطر اینکه خب شما کسر و انکسار بکنید، اگر چنانچه بخواد که این بدون کسر و انکسار این مخارج رو هم داخل بکنید، شما ربی نکردید که. فرض خواستید بگید تجارت بکنید، کسب بکنید، خب یه مال زیادی خرج کردید تا اینکه این اموال رو خریدید، بالاخره این سرمایه رو خریدید، تهیه کردید، آوردید تو مغازه گذاشتید، بعد این رو فروختید. فرض کنید اون مالی که شما برای این خرج کردید، اون رو خریدید، فرض کنید که 10 میلیون تومان پول دادید برای این، اون وقت فروختید این رو چقدر؟ به 12 میلیون. وقتی که فروش شد، شد 12 میلیون. خب شما بگید کل این 12 میلیون رو خمس میدید، این 12 میلیون که رو حساب نمیشد که، چون 10 میلیون برای تهیه این مال و تحصیل این رب خرج کردید دیگه. حالا اجاره مغازه و چیزای دیگر هم روش بذارید، فرض کنید که اونا هم باشه، خب اونا رو اول باید کنار بگذارید تا اینکه این رب چی تحقق پیدا بکنه، و الا رب به اونا گفته نمیشد که. اونا معونه ایست که شما تحمل کردید در جهت تحصیل این چی آقا؟ رب. بعد پس این یک مصداق از معونه هست. مصداق دیگه چیه؟ اون است که عرفا میفهمد مخارج سادیانی انسان، که انسان بالاخره خرج داره در زندگی و این خرج به شارع اومده تعبدن چیکار کرده؟ استثناء کرده، یعنی به شما اجازه داده که شما در آخر سال حساب بکنید، خرجا رو بکنید، بعد از اینکه معونه رو استثناء کردید، اون وقت خمس واجب میشه. حالا این حرف هست که حالا یه بحث فقهی دیگری است که در ابتدای ظهور رب خمس واجب میشه، آیا میشه داد همون موقع؟ گفتن که بله جایزه، دادنش جایزه، اما واجب نیست که ده. اون زمانی وجوبش استقرار پیدا میکنه که یک سال بگذره، به خاطر اینکه در صحیح علی بن مهزیار دارد اما غنا و الفوائد یجب علیهم فی کل عام، یجب علیهم الخمس فی کل عام، فی کل عام ظهور عرفی، یعنی که هر سالی یک بار. توجه فرمودید، متعارف اون زمان هم همین بود، اونا کشاورزا و هر شغلی که داشتن آخر سال می اومدن این رب رو بررسی می کردن، خرمن می زدن، بالاخره می چیدن، حاصل رو تهیه می کردن. ربش در اون زمان چی می شد آقا؟ بله معلوم می شده. خب حالا این معونه معاش می شه. و این دو معونه هست. حالا آیا در معنای لفظ معونه صرف اخذ شده که باید صرف بشه یا نه؟ ثمره فقهی این بحث چیه؟ که آیا در لفظ معونه صرف خارجی شرطه؟ که اصلا اگه صرف نشه بهش معونه گفته نمیشه. پس لفظ المعونه اگه کسی ادعا رو بکند اثبات بکند، خود لفظ المعونه ظهور دارد در اون مال چی آقا؟ مصروف. تا صرف نشه اصلا معونه نیست. خب ثمره فقهی زیادی دارد. این است که الان کسی که ربش اول در اومده، همون مثلا اول سال رب کرده، حالا همه که کشاورز که نیستن که، توجه فرمودید؟ تجارت مثلا، حالا سال خمسی هم دارد، همون سال اول، اما اول سال رب زیادی کرده، خب خمسش میخواد بدد. خمس دادنش که بدون شک مشروعه و مکفی هم هست، مجزی هم چی آقا؟ هست، چون صدق رب برش چی آقا؟ کرده، فایده کرده، ربکس کرده، همه صادق. حالا میتونه این استثناء بکنه همین الان معونه سال رو ازش سوال بکنه آقا شما در سال چقدر معونته؟ میگه ما خب سنوات هر سال یه مقدار معونه قدر زندگی ماست. میتونی این استثناء بکنه؟ اگر بگیم صرف در شرطه، در اینجا استثناء جایز چی آقا؟ نیست. فقط اون زمانی جایز است که اون آخر سال صرف بکنه، بعد اینکه صرف کرد اون موقع معونه چی میشه؟ میتونه استثناء بکنه، ولی الان جایز نیست، میتونه بده ولی استثناء معونه دیگه اینجا نمیتونه بکنه. این ثمره فقهیشه. خب مدعی شدن بعضی ها که صرف در واژه معونه اخذ شده به خاطر اینکه این از مشتقاته. در بحث مشتق خوندیم ظهور دارد در متلبس بالمبدع، اونی که لم یتلبس بهی بعدو که متلبس نشد، اونجا اطلاق مجازیه اگر کسی ادعای بگه، و الا همه اتفاق دارن. اون در منقضا هست که آیا عام هست یا نیست، اما اصل تلبس به مبدأ در عنوان اطلاق عنوان مشتق چی است آقا؟ شرطه. بنابراین این ادعا که آقا دلیلش هم اینه که گفتم الان در اصول میگه شما صاف کردید که عنوان مشتق این ظهور داره در متلبس بل مبدأ که این معونه باید صرف بشه. خب این رو باید ما جواب بدیم. بماند برای بعدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.